بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، جلسه 17، استاد فاضل، 16/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در رابطه با عهدنامه مالک اشتر به این جملات شریف رسید که امیر المومنین صلوات الله علیه اینجوری می فرمایند: و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه هون من رعیتک فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَمَنْ خَاصَمَهُ اللَّهُ أَدْحَزَ حُجَّتَهُ و کان لله حربا حتی ینزع او یتوب و لیس شیعون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته من اقامت على ظلم فان الله سمیع دعوت المستهدین و هو للظالمین بالمرصاد. در دنبال اون جمله شریفه‌ای که قبلا فرمودند و ما معنا کردیم که اون عبارت از انصف الله بود که عرض کردیم معناش پیروی و اطاعت از فرامین و دستورات خداوند تبارک و تعالی است. در دنبال او می فرماید و انصف الناس. مالک، در این مقامی که قرار گرفتی و در این موقعیتی که واقع شدی و با این قدرتی که در اختیار داری، با مردم و توده مردم با انصاف رفتار بکن. این انصاف را هم در رابطه با خودت مورد نظر قرار بده، هم در رابطه با بستگان و کسان نزدیکت، که طبعاً هر کسی نسبت به کسان نزدیک خودش و بستگان خودش و فرزندان خودش یک علاقه خاصی داره و هم در رابطه با بعضی از مردم که از دوستان تو هستند، مورد علاقه تو هستند، مورد تمایل تو هستند. به عبارت دیگر، شما در معامله با مردم، چه در رابطه با خودت و چه در رابطه با کسانت و چه در رابطه با دوستان مورد علاقه تو، همیشه باید انصاف را رعایت بکنی. فکر نکنی که تو یک زمامدار قدرتمندی هستی و مردم رعیت تو و در اختیار تو. فکر نکنی که او فرزند توست و مردم رعیت تو و انصاف رو درباره مردم برای علاقه به فرزند رعایت نکنی. فکر نکنی که مردم رعیت تو هستند و طرف مقابل دوستان تو و به لحاظ دوستان و دوستی با اونها رعایت انصاف رو نکنی. حالا مقصود از این انصاف چیه؟ از جمله بعدی و از تعلیلی که امیرالمومنین در دنبال می‌فرماید، از اون تعلیل استفاده می‌شود. می‌فرماید فإنک إلا تفعل تظلم. اگر رعایت انصاف نشود، اگر حق پیروی نشود، اگر اتکای به قدرت خودت پیدا بکنی، اگر مسئله علاقه به فرزند را در مسائل براش مدخلیتی قائل بشوی، اگر دوستی با بعضی از رعیت رو براش حساب باز بکنی و به لحاظ اینها رعایت انصاف نشود، دیگه لا محاله ظلم تحقق پیدا می کند. یعنی ما دو حالت بیشتر نداریم. یک حالت سوم دیگه نمیتوانیم تصور بکنیم، یک عنوان سوم دیگه مطرح نیست، یا حالت انصاف و جلوگیری از تحقق ظلم و طرف مقابل ظلمه. و اگر این حالت در کار نباشه، ظلم جای او رو پر می کند. دیگه حد وسطی بین ظلم و انصاف وجود نداره. عنوان سومی غیر از ظلم و انصاف وجود نداره. پس این که در ابتدا می فرماید و انصف الناس، بعدم در دنبال می فرماید فإنک إلا تفعل تظلم، این خیلی گویای این مطلبه که از دو حال مسئله بیرون نیست. یا مسئله انصافه و عنوان انصافه، یا مسئله زور. از اینجا معنای انصاف رو ما پی میبریم، دیگه در معنای انصاف دوچار تحیر و تردید نمیشویم. انصاف معناش این است که حق هر کسی به اون کس داده بشود، حقوق مردم مراعات بشه. اگر توی فرماندار، توی استاندار، همسایه یک رعیتی قرار گرفتی، به مقتضای همسایگی حق تحمیل به همسایه را نداری، اگر میخوای جنسی رو از او خریداری بکنی حق تحمیل به او نداری، همونطوری که ما در زمان طاغوت این معنا را شاهد بودیم و مکرر در مکرر ما میدیدیم که این مردم کاسب و این مردم تاجر وقتی که مشتری های معمولی به اونها مراجعه می کرد، خب جنسی رو با یک استفاده ای به اونها می فروختند. اما گاهی از اوقات که بعضی از مسئولین به اونها مراجعه می کردند، اینها روی خوف و شدت خوف مجبور بودند که بهترین اجناس رو با قیمت کمتر از نرخ معمول در اختیار اونها بگذارند، بهترین گوش را با کمترین قیمت، بهترین مواد غذایی را با کمترین قیمت، بهترین اجناس پوشاکی را با کمترین قیمت. این الان در حقیقت درسیس برای زمامداران و مسئولین با مراتب مختلفی که دارند، مبادا مردم را به لحاظ قدرتشون، به اتکای قدرتشون، به اتکای اینکه ممکنه خدایی نکرده پرونده سازی کنن، به اتکای سلاحی که در اختیار دارن، به اتکای اینکه در یکی از نهادها داخلن، بخواهن رعایت انصاف را با مردم نکنن. انصاف اگر کنار برود جای او را ظلم پر می کند. انک الا تفعل، یعنی اگر رعایت انصاف نکردی دیگه لا محاله داخل در عنوان ظالم خواهی شد. خب حالا عنوان ظلم چه نقشی داره؟ اینجا چند مطلب امیرالمومنین در رابطه با ظلم می‌فرماید که قابل توجه این مطالب. یک مطلب این است که اگر کسی به بندگان خدا ظلم کرد، طرف مخاصمه او خداوند قرار میگیره، طرف ظلم این خداوند واقع میشود. تعبیر اینجوریه: و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده. اگر کسی به بندگان خدا ظلم بکنه، اینجا خدا طرف مخاصمه او واقع می شود. شما خودتون گفتید که تعلیق حکم به یک وصفی مشعر به علیته، یعنی امیرالمومنین نکته اش رو هم بیان کردند. اولا از نظر خارجی مسئله یک مسئله روشنی هست، اگر کسی مثلا به فرزند شما ظلم بکنه، این طرف مقابله با او کیه؟ طرف مقابله با او شمایید. با اینکه به شما ظلم نشده، به فرزند شما ظلم شده، لکن از نظر عقلا وقتی که یک فرزندی مظلوم واقع شد، اینجا پدر در مقام مخاصمه با ظالم برمی آید. مقتضای فرزندی عبارت از چنین مطلبیه. امیرالمومنین هم اینجا اشاره می کند، می فرماید و من ظلم عباد الله، اگر کسی به بندگان خدا ظلم بکنه، یعنی اینها بنده خدا هستند، اینها مخلوق خدا هستند، در روایات اینها رو عیال خدا فرض کرده، خب وقتی که اینها بندگان خدا شدند و خودشون هم در مقابل ظالم نتوانستند نقشی داشته باشند، پس در حقیقت کی طرف مخاصمه با ظالم واقع می شود؟ خداوند واقع می شه. آیا نسبت فرزند به پدر قوی تره یا نسبت بندگان خدا به خداوند؟ شما خودتون در مسائلتون روی تحلیلاتی که دارید میگید نقشی را که پدر در به وجود آوردن فرزند داره نقش سببیت نیست، نقش شرطیت نیست، بلکه نقش معده، که معد عبارت از اون جزئی است از اجزاء سبب که کمترین نقش را در رابطه با مسبب میتواند داشته باشد. ارتباط پدر و فرزند همین مقداره، عنوان موعد در کاره. اما خداوند تبارک و تعالی او خالق موجوداته، او آفریننده بندگانه، او نقش عظیمی در تحقق فرزند داره، او اراده اوست که این مخلوق را به وجود آورده. پس اگر در مقابله با فرزند شما از نظر ظلم شما به مخاصمه برمیخیزید، در ظلم با بندگان خدا و بر بندگان خدا طرف مخاصمه خداوند خواهد بود و این یک حق عقلاییه، یک مسئله مسلمه عقلاییست که خداوند میتواند در برابر ظالم به عنوان طرف مقابل و مخاصمه برخیزد. پس این که امیرالمومنین جدن در این نهج البلاغه، به نظر من که عقول ما نمیرسه به عمق مطالبی که امیرالمومنین صلوات الله علیه بیان فرموده، ولی اون مقداری که انسان با زحمت و دقت و تعمق برداشت میکنه، خیلی لطافت و دقت در کلمات امیرالمومنین به کار رفته. شما ببینید در همین دو سطری که ما داریم روش بحث میکنیم، یک جا کلمه ناس رو به کار میبرد، میفرماید انصف ناس، یک جا کلمه رعیت رو به کار میبره، میفرماید و من لک فیه هون من رعیتک. اما اینجا که میرسه و میخواد مسئله ظلم را متوجه خدا بکنه و طرف مقابل رو خدا قرار بده، دیگه نه کلمه ناس مطرحه، نه کلمه رعیت مطرحه، یک عنوان دیگری را امیرالمومنین مطرح میکنه برای اینکه روشن کنه این بیان رو، و اون کلمه عباد الله. در همین جا کلمه عباد الله رو به کار میبرد و من ظلم عباد الله، نمیفرماید و من ظلم الناس و من ظلم رعیت را، نه و من ظلم عباد الله، اینها بندگان خدایند و اگر مظلوم شدن کان الله خصمه، خداوند طرف مقابل واقع می شود دون عباده، دیگه مردم از طرفیت مخاصمه بیرون می روند. خب حالا که خداوند طرف قرار گرفت، اینجا ایشون دو تا مطلب رو در این رابطه می فرمایند. یک مطلب مهم اینه، می فرماید و من خاصمه الله ادحض حجته، اگر کسی طرف مخاصمش خدا باشه، دیگه خدا از اون مدعی هایی نیست که کسی بتونه دلیلشو ابطال بکنه، کسی بتونه دعواشو رد کنه، کسی بتونه ادعاشو نپذیره. خدا اگر طرف مخاصمه انسان واقع شد، دلیل انسان رو میکوبه، دلیل انسان رو باطل میکنه، ظلم انسان رو ثابت میکنه که وجهی نداشته، ثابت میکند که این ظلم به طور غیر مشروع واقع شده. پس طرف مقابل یک بشر و یا یک انسان عادی نیست که بگیم دو صورت داره، گاهی ما بر او پیروز بشویم، گاهی او بر ما پیروز بشود، گاهی ظالم بر او پیروز بشه، گاهی او بر ظالم پیروز بشود. خداوند اگر طرف مخاصمه واقع شد، ادحض حجته، ای ابطل حجته، دلیل ظالم رو ابطال میکنه و محکومیت ظالم رو صادر میکند. بعد در دنبال این یک تعبیری باز دارند، میفرمایند و کان لله حربا، این ظالم در مقابل خدا عنوان حرب پیدا میکنه، نمیفرماید محاربا. البته حرب واقعش به معنای محاربه، لکن شما خودتون به ما یاد دادید و خوندید فرق بین زیدون عادلون و زیدون عدلون چیه؟ زیدون عادلون فقط عدالت زید رو ثابت می کند، اما زیدون عدلون با اینکه معنی واقعی زیدون عدلونم همون زیدون عادلونه، اما یه نکته اضافه ای رو زیدون عدلون افاده میکنه و او شدت ثبوت عدالت برای زیده. حتی که نمیخواید بگید زید مجسمه عدالته، زید تجسم عدله. در زیدون عدلون یه همچه معنایی رو شما افهام میکنید به خلاف زیدون عادلون. عجیب این امیرالمومنین در اینجا در رابطه با ظالم میفرماید و کان لله حربم، اصلا ظالم نه در جنگ با خداست نه در صدد جنگ با خداست، خودش جنگ با خداست، مثل همون زیدون عدلونی که شما تعبیر میکنید، یعنی مجسمه جنگ با خدا و حرب با خداست. البته در این حال اسلام با اینکه روی ظلم خیلی تکیه میکند، اما راه به طور کلی مسدود نمی شود. می فرماید حتی ینزع و یتوب، همین ظالم با اینکه جنگ با خداست و تجسم جنگ با خدا، لکن اگر توبه کرد و رجوع واقعی براش تحقق پیدا کرد که اگر مثلا حق الناس بود کاملا حق الناس رو از عهده اش بر آمد و رعایت کرد و بازگشت به خداوند تبارک و تعالی کرد، خداوند میپذیره توبه واقعی او را. این یک جهتی است که امیرالمومنین در رابطه با ظلم از نظر مخاصمه خداوند بیان فرمود. جهت دیگر این است که می فرماید در عالم هیچ چیزی مؤثرتر و دارای نقشتر و محرکتر برای این مطلبی که میخواییم عرض بکنیم بالاتر از ظلم دیده نمیشود. ظلم در رأس این جهتیست که میخواییم عرض بکنیم و حتی در ردیف ظلم هم چیزی در عالم نیست. ظلم در رأس این معنا قرار گرفته. این معنا چیه؟ یکی تغییر نعمت خدا و اینکه خداوند نعمتش رو بگیرد، و یکی تعجیل عذاب خدا و نقمت خداوند. یعنی این تغییر نعمت و تعجیل نقمت در عالم عواملی داره و عللی داره و جهاتی سبب می شود. مثلا فرض کنید یکی از جهاتی که سبب می شود که خداوند نعمتش رو از انسان بگیره مسئله ناسپاسیه، مسئله شکران نکردن در مقابل نعمت‌های الهی است. ولی امیرالمومنین می‌فرماید هیچ موضوعی مؤثرتر و بالاتر و دارای نقشتر در این رابطه ما مهمتر از ظلم نداریم. پس ظلم نه تنها یک مخالفت تکلیفیه، نه تنها طرف مخاصمه را خداوند تبارک و تعالی قرار می دهد، بلکه یک اثر وضعی بسیار مهم داره که دیگه ما شاید مهمتر از این اثر وضعی نداشته باشیم اگر خداوند تفضل خودش را از ما دریغ بکند، اگر نعمت خودش را از ما سلب بکند. اونم مقید نکرده که کدام نعمت. ما که سر تا پا غرق در نعمت‌های پروردگاریم، خداوند نفرموده کدام نعمت یعنی امیرالمومنین، و نفرموده چند تا نعمت. شاید که این ظلم نتیجش این باشه که هستی انسان رو به باد بده، تمام زندگی و بساط زندگی شخص ظالم رو برچینه و به این هم اکتفا نکند و تعجیل نقمت عذاب رو خداوند مقصود از عذابم عذاب آخرت نیست، مقصود از عذاب اون عذابهای روز قیامت نیست، همین نقمتها و ناراحتیهایی است که در همین جهان و در همین دنیا خداوند تبارک و تعالی در مورد افرادی نازل می کند و فرو می فرستد. پس این اثر ظلم که جدن تکان دهنده است در رابطه با تغییر نعمت، اونطور در رابطه با تعجیل و زود رسی عذاب الهی اینطور. البته در اینجا باز امیرالمومنین یک کلمه را هم اضافه می‌فرماید، نه در رابطه با اصل ظلم این بیان رو داره، در رابطه با اقامه بر ظلم، یعنی کسی به ظلمش ادامه بده، کسی پایدار روی ظلم باشه، کسی تکیه روی ظلم بکند. و بعد یک علتی را هم که این آخرین جمله است امیرالمومنین بیان می‌فرماید. چرا این طوره؟ چرا مسئله به این صورته؟ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُجْتَهِدِينَ، خداوند خواسته مظلومین رو لباس عمل می پوشاند و اونها رو می شنود. مگر خواسته مظلوم چیه؟ مگر دعوت مستحد عبارت از چیه؟ خواسته مظلوم اینه، این یه مسئله طبیعیه، وقتی که مظلوم در برابر ظالم قدرتی نداشت، وقتی که نتوانست مقابله به ظلم بکنه، اینجاست که توجه به خداوند در رابطه با ظالم پیدا میکنه. خب طبعاً چی از خدا میخواد؟ مظلوم در رابطه با ظالم از خداوند چه خواسته ای داره؟ خواستش این است که خدایا نعمتهای او رو بگیر، خدایا قدرت رو از او بگیر، سایر قدرتها رو از او سلب کن، خدایا او رو مبتلای به فلان نقمت و فلان عذاب و فلان ناراحتی بکن. چون مظلوم چنین دعا و چنین خواسته ای رو داره، طبعا خداوند هم دعا او رو مستجاب میکنه و در نتیجه مسئله تغییر نعمت و تعجیل نقمت تحقق پیدا میکند. حالا این جملات رو معنا کردیم، یک بارم باز عبارتش رو میخوانیم، با اینکه همش معنا شد برای اینکه بهتر روشن بشود. فرمود و انصف الناس، با مردم با انصاف رعایت کن، من نفسک، هم در رابطه با خودت، و من خاصت اهلک، هم در رابطه با بستگان نزدیک و کسان و فرزندانت، و هم در رابطه و من لک فیه هون من رعیتک، اون جماعتی رو که از رعیت مورد علاقه تو هستن و با اونها دوستی برقرار کردی، اونها اگر طرف مقابل مردم واقع شدن، با مردم به انصاف رفتار کن. چرا؟ فإنک الا تفعل، اگر انصاف رو رعایت نکردی، تظلم، دیگه ظلم جانشین عدم انصاف می شود، عنوان سومی وجود نداره. ظلم که شد، و من ظلم عباد الله، کسی که بندگان خدا را در موردشون ظلم بکنه، کان الله خصمه دون عباده، طرف مخاصمه خداوند واقع می شود. روی همون نکته عباد الله که عرض کردیم، و اگر طرف مقابل خدا شد، و من خاصمه الله، کسی که خداوند با او مخاصمه کنه، ادخذ حجته، در این کتاب حجته پاک شده، حجته یعنی خدا دلیلش رو ابطال میکنه، دیگه نمیتونه کسی در مقابل خدا یک دلیل قانع کننده ای داشته باشه. و کان لله حربا، این ظالم عنوان حرب در مقابل خدا پیدا میکنه، حتی ینزع او یتوب، این تفنن در عبارت ینزع به معنای رجوع و بازگشت از ظلم، کما اینکه توبه همین معنا رو داره. و لیس شیئون، در عالم هیچ عامل و علتی ادعا محرکتر و متقاضی تر به این معنا، الا تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته، هیچ عاملی بالاتر، من اقامت علا ظلم، از این که کسی روی ظلم تکیه کنه، توبه نکند، رجوع نکند و ادامه بدهد، هیچ عاملی بالاتر از این تصور نمی شود. چرا؟ چرا مسئله این طوره؟ به صورت تعلیل می فرماید فَإِنَّ اللَّهُ، برای اینکه خداوند تبارک و تعالی سمیعون دعوت المستهدین، دعای مظلوم رو میشنود و ترتیب اثر میده و طبعا مظلومم در رابطه با ظالم به همون کیفیتی که عرض شد دعا میکند و هو و خود خداوند للظالمین بالمرصاد، در کمین ظالمین قرار گرفته و منتظره که ظلمی تحقق پیدا بکنه و دعا مظلوم را علیه ظالم مستجاب بگرداند. اینم در این مقدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.